بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و سلام الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل على محمد و آل محمد و احتنا لمسکله فیه من الحق به اذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. خدای بزرگ رو شاکرم توفیقی داده در کنار خورشید تابناک عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و علیه السلام و در این مدرسه خوشنام و محترم در جمع فاخر شما فرصتی رو باشم. خدا رو شکر انشاءالله که در حدود یک ساعتی که با شما برنامه داریم آنچه که صلاح و صداد بلکه اصلح و احسن بر فکر ما و زبان ما جاری بشه. موضوعی که دوستان اداره کننده برنامه به من دادن تجربه زیست فقهی ادبی است. پرسیدم که منظورتون چیه؟ چی میخواید؟ با تعبیر شوخی گفتم از جان ما چی میخواید؟ فرمودم که خب ما معتقدیم شما زیستی دوگانه داشتید در فقه، در ادبیات. دوست داریم این تجربه رو و آنچه که آموختنیه در جمع فضلایی مطرح کنید. خب من باز پرسیدم، الحمدلله جمع فرهیخته، گرچه در یک ساعت نیستید و همین قدری کار رو سخت میکنه، ولی سعی میکنم جوری صحبت کنم که نه دوستانی که سطح پایین تر دارن اذیت بشن، نه اونایی که سطحشون بالاتره احساس خسارت بکنن. تو جمع شما که عوام نیست، به قول معروف جوری صحبت کنیم که عوام بفهمن و خواص بپسندن. البته در اینجا همه خواصن، همه خواصی و فریخته و اهل فرس. من نکاتی رو عرض میکنم، خیلی هم مقید نیستم که این نکات مثلا مثل تصویی که به هم بچسبونه چیز باشه، ولی خب همش بحثای ادبیه. و فرض کنید یه طلبه ای داره با شما صحبت میکنه که از سال بعد سالی که من شیراز بودم، از سال 53 54 حدود 40 سال میشه دیگه، یا میشه 51 سال. فرض کنید طلبه ای داره با شما صحبت میکنه که حدود 50 و خورده سال به هر حال درگیر بوده، چه زمانی که مثلا درس ادبیات رو من میخوندم، چه اون همون زمان. من اون زمان مغنی میگفتم، مغنی ابن هشام رو میگفتم. اون زمان هم مثل حالا نبود خانم ها آقایون، ما حرف اللام رو میخوندیم، حرف الفا رو میگفتیم، یعنی هم شاگرد بود و اگر استادی، حالا استاد که صدق نمی کرد واقعا به معنای حالا یه طلبه اگر از عهده برمی آمد شاگرد بود. من قشن یادم خودم حرف بود لام رو تو مغن لبی می خواندم، حرف الفا رو برای یه نفر دو نفر می گفتم. یعنی از اون زمان حالا حساب کنید بعد که آمد این قوم و رسمن در یک کلاس بالای 100 نفر 150 نفر اون زمان کلاس ها اینجوری بود، گاهی هم که تقسیم میکردن موافق نمیشدن، باز شلوغ میشد. همینطور دیگه درگیر بحثای ادبی بودیم. وقتی هم که من سرسری رو نوشتم خوب نیست من بگم فضلا، ولی کتاب قابل استفاده ایه، حالا هر که هر چی میخواد بگه بره بگه. مصلحت شما خیلی ارزشمندتر از حرف هاست. دارا که چی میگه فلانی از کتاب خودش تبلیغ کرد، نه از اینا گذشته دیگه، در مورد ما گذشته. کتاب خوبیه اگر با من حالا توضیح بدم متوجه میشی رو این مثلا کار بشه، چون چیزی حدود 10 سال کامل وقت منو گرفت، حتی نه از صبح تا شب مثلا، ولی تابستون میشد تعطیلی میشد، خب برنامه داشتیم یا تدریس کتاب‌ها، شاید من مثلا 7-8 دور مغنی رو گفتم. این خب بحث ادبی بوده. بعدم که دیگه من وارد بحث فقه شدم که کم و بیش خبر دارید، مخصوصا در این دو کتابی که حالا شاید آشنا باشید چون ممکنه هنوز نرسیده باشید، ادله عام قرآنی فقه و حقوق قراردادها، این یه قلو هم داره، اینا دو قلو هم، ادله عام روایی فقه و حقوق قراردادها، دو قلوب، یکیش اختصاص به آیات داره و یکیش اختصاص به روایات داره، یعنی آیات و روایات که عام معاملات رو مثل عقوق العقود، احل الله البیع، لا تأکلوا اموالکم، یا تو روایات مثل الناس مسلطون، نهى النبی عن بیع القرار، اینا رو بررسی میکنه. و خب بحثای ادبی در این دو کتاب که من یکیشو با خودم آوردم لبریزه، یعنی اساس کار بر همون نگاه ادیبانه است. و لذا نه بناست با این ادعا کسی مثلا بزرگ بشه یا نه، این زیست دوگانه‌ای که من داشتم. میدونی اینا رو برای چی گفتم؟ اینا رو گفتم که این 1 ساعت اگر مطالبی گفته میشه، فرض کنید یک کسی که راه رو رفته و انحسن نه انحسن داره با شما حرف میزنه، البته شما هم الحمدلله اهل تعاملی، اهل فضلی، میتونید تشخیص بدید اگر واقعا مطلب همینطوره. خب باید تو کارتون، من کارم ندارم شما میخواد فقیه بشید، مفسر بشید، هر چی میخواد بشید، اگر عالمی میخواد بشید که با متن سر و کار داره، هر چی، تکرار کنم، میخواد عالمی باشید که با متن سر و کار داره، با روایات سر و کار داره، با آیات، حتی با متون، متون علما، متون علمی فقها، محدثین. ولذا من کار ندارم شما رشتتون چیه، گرایشتون چیه، علاقتون چیه، فردا میخواد چه کاره بشید. حتی اگر بخواد یه منبری، حتی برای تحقیق نیست، چون تو ذهنها اینه که وارد دیگه کسی که اهل منبره خب کمتر، نه، حتی یک منبری آقایی هم یا خانمی هم میخواد باشه، باید این مطالبی که حالا امروز گفته میشه توجه کنه. به هر صورت این چیزی که من فکر میکردم وظیفه‌مه و مصلحت شما در اینه که من این مطالب رو عرض بکنم و به یقین به همین قصدم این مطالب رو گفتم. خب ببینید تعبیر اینه، زیست، تجربه زیست فقهی ادبی. میدونید که از دیر زمان ادبیات به علوم مختلفی در علوم مختلفی اطلاق می شده. گاهی برخی ها که شمارش کردن تا 11 دانش شمردن، البته بعضی هاش الان خارج از ابتلای من و شماست، مثل انشا، عروض، شعر و شاید بعضی ها اضافه کردن کتابت، اینا آخر شرح نظام نیشابوری رو اگه ببینید آورده. اما خب بعضی هاش میدونید آچار فرانسه کار ماست، یعنی تو هر کاری ما مثل آچار فرانسه، خاصیت آچار فرانسه اینه دیگه، هی زیرش میکنن بازش میکنن، پیشوی مختلف رو باز میکنن. آچار فرانسه میگن مثلا علم نهر، حالا با اقسامی که داره براتون عرض میکنم، علم صرف، علم لغت، لغت معانی، بیان، بدیع، و من میخوام بگم علم، ولی کلام مسئله مثل هرمونوتیک و مسائلی که این کلام مسئله داره، امروز میگن هرمونوتیک، دانش فهم متون، هنجارهای فهم متون، اینا میشه علوم ادبی. خب حالا ما ممکنه بگیم آقا ما کار به شعر نداریم، کار به کتابت نداریم، کار به انشا نداریم، اما اینایی که من شمردم البته با درجات مختلف مورد نیازه، یعنی تو خود اینا هم ما مورد احتیاج داریم و مورد احتیاج تر. مثلا دانش بدیع خب در کنار لغت وقتی مقایسه بشه خب خیلی فرق داره، یا معانی بیان با همه فخامتی که این دو دانش داره وقتی مثلا با مثل نهر مقایسه بشه خب خیلی متفاوته دانش نهر نسبت به اونها. ولذا منم امروز بیشتر تلاش میکنم، فضلا فرصتم که کمه، اگر رو سه محور با شما گفتگو کنم، یکی لغت، یکی نحو، یکی هم همون دانش فهم متون یا کلان مسئله متون که همون هرمونوتیک باشه و هنجارهای فهم متون، این سه تا به قول شما جوان ها این سه تا کیس و این سه تا تعین رو من هر کدام مثلا در حد یه رو بحث کنم. کار منم یک شروع خوب حساب کنید فضلا، من نمیدونم الان شما در چه سطحی هستید، ولی هر سطحی هستید یک شروع خوبی حساب کنید، البته میتونید پیش ببرید. یکی از تعیناتی که فضلا باید براش سهم مهمی قائل باشید دانش صرفه. من مخصوصا باز تو اینا از اونی شروع کردم که حرف کمتری داره، دانش صرف. به هر حال میدونید دانش صرف فقط شناختن فلان صیغه نیست، معانی مختلفی که مثلا ابواب مختلف داره، باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعله، باب چی، باب چی، که اینا رو معمولا تو ساختمان صرف، دانش صرف صحبت میکنن، از اون دانش هایی است که یک فاضل حوزوی و دانشگاهی، یه تعبیری کردم ها، نمیدونم دقت کردید، گفتم هر که با مد سر و کار داره، هر کس با مد سر و کار داره، خب لازمه داشته باشه. شما نگاه کنید مثلا راجبه این که باب مفاعله، یه مثال خیلی ساده دم دست، راجبه این که باب مفاعله بین الاثنین یا نه، چقدر حالا در خود سر کار ندارم که میشه دانش عالی، چقدر گفتگو داره در فقه، مواردی که توسط معصومین علیه السلام مثلا از باب مفاعله به کار رفته، لا ضرر ولا ضرار. خب این ضرار بین الاثنین و تفاوت داره با ضرر، یا اصلا به قول محقق اصفهانی ما چیزی به نام بین الاثنینی در باب مفاعله نداریم، و بر همین اساس هم ایشون رد میکنه و به نظر ما به حق هم رد میکنه. آیا در آیه کریمه ولا تعاون و علل اسم و عدوان، تعاون و علل بر و تقوا، ولا تعاون و علل اسم و عدوان، آیا تعاون باب تفاعل میتونه معنای باب افعال بده؟ یعنی ما بگیم اهانت بر اسم حرامه، آیهشو بخونیم ولا تعاون و علل اسم و عدوان، این کاری کردن یا نکردن فضلا؟ ببین که صدها نفر در طول تاریخ اصلا قاعده به اسم اعانت بر اسم معروفه، مگه نیست؟ حرمت اعانت بر اسم، دلیلی که میاد ولا تعاون و علل اسم بر عدوانه. خب تعاون باب تفاعله، اعانت باب افعاله. خب چطور شما اعانت میگید دلیل رو از باب تفاعل میارید؟ اگر بگیم که تعاون به معنای اعانت بسیار خوب و بتونیم ثابت کنیم، اما اگر نپذیرفتیم، خب یک کسی مثل آقای ایروانی مکاسب خوانده باشید، بعدش آقای خویی، دیگران میگن این آیه از دلالت کردن بر اعانت بر اسم و حرمت اعانت اجنبیه. اینو اگر به خود تا همین کتاب هست، چون یکی از آیاتی که ما بحث کردیم همین آیه است و همین قاعده است، قاعده حرمت اعانت بر اسم. ببینید اینا چیزایی نیست که ما به عنوان محقق، من با کسی دارم حرف میزنم که میخواد محقق باشه، گفتم حتی اگر بخواد منبری هم باشه، مفسر باشه، محقق نمیتونه از اینا بی نیاز باشه، باید یک باب وسیعی مخصوصا معانی ابواب، استعمال ابواب رو بلد باشه که در فقه به کار ببره. چرا من میگم فقه؟ اصلا میخواد قرآن بفهمه، میخواد تفسیر کنه، میخواد کلام بفهمه، حتی میخواد متن فلان عالم رو بفهمه، یا عالمی که رو اساس حرف میزنه. اجمالا بذارید من رد بشم، گفت گرد در خانه کس است، یک حرف دست است. اگر شما بخواید با همین چند تا مثال معتقد بشید به اهمیت دانش سر، به نظر من کفایت میکنه، ولی مطمئن باشید میشه تا شب برای اهمیت این دانش در استنباط مثال زد، بحث کرد، شاهد آورد، ولی همین مقدار کافیه. این بحث صرفه. دانش بعدی که مستحضرید جزء دانش های عددیه و تو بحث ما هست، دانش نحوه. نحو فضلا، میدونید که نحو در یک تقسیم کلان، نمیدونم شنیدید یا نه، کسی بهتون گفته یا نه، خودتون رسیدید یا نرسیدید، اگر اولین بار باشه خیلی ارزشمنده، اگرم بار چندون باشه بالاخره ترکیبه. ببینید دانش نحو دو تا دانش در واقع دو تا کار کرد داره نحو. یکی علم الاعراب تو نحو، یکی علم المفردات. میخواد براتون مثال بزنم، شما کتاب السیوطی رو یا فواید الضیائیه جامی رو، معروف به جامی، اینا خوب میدونی که جامی اسم کتاب که نیست، اسم نویسنده است، همطور که سیوطی هم اسم کتاب نیست، اسم نویسنده است. حالا اینا نکات ریز و جزئیه که برای استاد لازم میدونه. میدونید که الان از شما سوال کنم فرق مثلا سیوطی با مغنی چیه؟ مغنی بیشترم منظورم باب اوله که عمده مغنی تو باب اوله. خب هر دوش کتاب نحوه دیگه، با این تفاوت که حالا زمان ما که این طور بود، الان نمیدونم اول سیوطی رو میخوندن، کتاب و سیوطی رو میخوندن، بعدم مغنی رو. حالا مغن لبید، مغن العدید، مغن العریب، اینا که دیگه حالا اومده، خود ما هم بی نقش نبودیم در مغن العدید، خود منم بودم دیگه بلدیم. ببینید خیلی تفاوت داره. در کتاب و سیوطی شما از اعراب آگاهی میگیرید، ناسب چیه، جازم چیه، رافع چیه، انه و انه که انه لیکه لیکنه لعن، ناسب اسمند و رافع در خبر زد ماولا، حتی این شما سیوطی نیست ولی ترجمه بخشی از سیوطیه، و این علا زمیر رفع منتصل اتفته فقص به زمیر منتصل، از این حرفا. یعنی صحبت از اعرابه، ولذا قدیمی ها میگفتن علم الاعراب، علم الاعراب، چون اعراب رو یاد میده. ولی شما در مغنی باب اول ممکنه استطرادن اعرابم آشنا بشید، ولی اصالتا علم الاعراب نیست. علم چیه؟ خود ابن هشام میگه علم المفردات. مثلا حمزه برای چند تا معنا میاد، او 12 تا معنا داره، من نمیدونم 15 تا معنا داره، لام 22 تا معنا داره، به هاکذا فی چند تا معنا داره. به قول خودش مفردات رو بحث میکنه. تو باب 2 و 3 که میره جمل و ما یشبه الجمله رو بحث میکنه، تو باب 4 و 5 و 6 و 7 و 8 هم که ابن هشام من باید بگم محضر شما واقعا محشر میکنه، کتاب مغنی رو کتاب دست کمی نگیرید. اگرم مغن لبید خستتون میکنه، مغن العدیب رو ببینید، چون مغن العدیب ما خودمون تو خلقش نقش داشتیم، میتونم مطمئنن بگم هیچ مطلب مهمی رو ما از مغنی فروگذار نکردیم. حالا یه استاد یه چیزی بگه ممکنه با هم گفتگو کنیم. لذا من سفارش به مغنی لبیب نمی کنم چون یک کتاب هنرنماییه، ولی مختصرش که مثل مغنل عدیب باشه به نظر من همه شو ببینید. آخر سال نشه دیگه، خب ما که امتحانشی که دادیم دیگه، نمره خوبی هم آوردیم، امتحانش دادید بله، ولی مطالبش هم دارید. مثلا باب پنجمش آدم واقعا وقتی میخونه چاق میشه. چاق میشه نه یعنی به وزنش اضافه بشه ها، یعنی فضل حس میکنه داره فضل علمی پیدا میکنه. ببینید نهر چه علم اعرابش، چه علم مفرداتش، مخصوصا علم مفرداتش، مخصوصا علم مفرداتش. شاید تصور شما این بود که نفر کار به اعراب داره دیگه، اعراب آخر کلمات. حالا متوجه شدید که نه بابا، نحو خیلی وقتا کار به چیزای دیگه داره. تو علم المفرداتش که اون باب اول مغنی که بیش از نصف مغنیه، 8 بابه ولی باب اولش بیش از نصف مغنیه، فضلا محشر میکنه در فکر. چی بگم؟ حالا بگم مثلا بعضی استفاده نمی کنن، خب استفاده نمی کنن خب، ولی زن محروم هم می شن. شما تصور کنید کلمه انما، یکی از مفردات انماست دیگه که تو مغنی اومده، انما 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 انما، اگر برای حصر باشه یا نباشه، اگر برای حصر باشه یا نباشه، ببینید چه خبر میشه، چه تو تفسیر چه تو فقه. یه کلمه که بیشتر نیست. آقای صاحب تفسیر کبیر چیه؟ مفاتیح الغیب، فخر رازی. فخر رازی زید آیه انما ولیکم الله میگه قالت شیعه که این انما برای حصره. میدونید بر همین اساس هم از دیر باز دیر زمان انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو، ما حمل بر هر کسی که به اصطلاح میگفتیم مصداقش منحصره، مصداقش منحصره. میگه شیعه دال بر حصر میدونه، ولی چی گفته انما برای حصره؟ انما برای تحقیقه. فضلا نگید خب گفته که گفته بی خود کرده گفته، اینجور نشد. اتفاقا اگر کسی بخواد استدلال بکنه میتونه برای فخر رازی استدلال بکنه که انما مرکب از انه هست و ما، حصرش از کجا میخواد بیاد. لذا خود منم که دارم با شما حرف میزنم معتقدم انما لولا قرینه برای حصره، ولی دائم برای حصر نیست. اون وقت اینو شما بگیرید در بحثای کلامیتون استفاده کنید، در بحثای فکریتون هم هر جا انما به کار رفته استفاده کنید. و هاکذا معانی مفردات، این لام اگر لام اختصاص باشه چه معنا میده، اگر لام استحقاق باشه انما الصدقات للفقراء، قرآن هست یا نه، انما الصدقات للفقراء والمساكين فضلاء اهل عصر، این لام کلام هم 22 تا معنا داره. تازه 22 تا معناش ابن هشام گفته. چی گفته 22 تا معنا؟ ممکنه کسی کار بکنه به بیشتر از اینا برسه. میدونید که اینا مبناشون تتبع بوده، وحی منزل که نبوده. ایشون تا 22 تاش رسیده. من خودم در سلسبیل مثلا گفتم علال احاطه، نشنیدید علال احاطه. منم علاقه نداشتم معنا اضافه کنم، واقعا معنای احاطه میداده. بگذرم. خب میدونید اگر این لام استحقاق باشه یک بار فقهی داره، اگر لام ملکیت باشه یک بار داره. آیا زکات و فقیر مستحق نه مالک؟ ولذا ملکش نمیشه ولی میتونه استفاده کنه. شما فضلایی که اهل علم نشستید احیانا سهم امام تو جیبتونه، این سهم امامه چیه؟ این ملکتونه یا حق مصرفه؟ اگر ملکتون باشه بعد از 450 سال دیگه اگر فوت کردید ارثه، ولو وارثتون هر چه نخواد باشه. ولی اگر استحقاق باشه یا اختصاص باشه، حق مصرف باشه، ملکتون نیست. میدونستید ما بعضی مراجع رو داشتیم وقتی فوت میکردن حتی کفن نداشتن. این داماد حضرت آیت الله گلپایگانی قدسه اینا رو باید بدونیم فضلا و برای مردم بگیم افسانه نشه. ایشون میگفت که ما وقتی ایشون رو قصد دادیم مثلا چیز کردیم، مواجه شدیم با نداشتن کفن، چون ایشون قائل نبود که ملک باشه تا مثلا یک کفنم بخره بذاره کنار، بگه اینم کفن من بعد از مرگ من، منو که این کفن کنید. ازا ایشون گفت رفتیم یک کسی داوطلب شد، رفت یک کفن خرید، آوردن یه مرجعی که به پول حالا اگر شهریش رو حساب کنن میلیاردها تومان شهریه میداد در ماه. اینا نگاهاییست که هست. ببینید بخش عظیم از اینها نگاهاییست که برمیگرده به همین دانش نب علم المفردات. حالا علم الاعراب هم که جای خود داره. انسان وقتی میخواد یه متن رو بخونه صفت و موصوف بگیره، مضاف و مضاف الی بگیره، مرفوع بخونه، منصوب بخونه، فاعل باشه، مفعول باشه، اون بنده خدا میخونه انما یخشى الله من عباده العلماء. و حالا این که شاید شوخی باشه ولی اون قصه ابوالاسود دعنی که دیگه قصه نیست، فرمایش حضرت امیر. و میدونید بنیانگذار علم الاعراب چیه؟ بلند بگید امیر المؤمنین هست دیگه. علم الاعراب تو اون حدیث ابوالاسود که من اول سلسبیل آوردم، خواستید روایش کامل ببینید، حضرت امیر علیه السلام هست و به خودش قسم اگر از من طلبه بپرسید یکی از بزرگترین کرامات و معجزات امیر حکمت و بیان رو بگو، میگم همین بنیانگذاری دانش نو، همین جمله ساده کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، مضاف الیه مجرور، یا کلمه سه قسمه، ما هم به عن المسمى، اون چیه منم یاد من رفته که کلمه رو تقسیم میکنن به اسم و فعل و حرف، اسم و تعریف میکنن، حرف و تعریف میکنن، فعل و تعریف میکنن، اینا از یک شخص عادی صادر نمیشه. باز یه طلبه ای رو فرض کنید عرض کردم با اون سابقه داره با شما حرف میزنه، دچار احساسات هم نشده، دچار احساس من تو این جمله من علی دوست هستم اما تو این جمله علی دوست نیستم، واقعا منصفانه دارم میگم. خب یه قدری دانش نفت داره ما رو معطل میکنه خانم ها آقایون. چقدر آدم گاهی قصه میخوره که یه آقایی گفته بود که حالا انه بخونیم یا انه سمه مازا بعد آزا، نمیدونم آقای محقق داماد نحوه ضعیف بود ولی فقهش فلان و فلان بود. اینا سم مهلکه برای نسلی که خبر نداره. اگر کسی وارد باشه، من باز مثل همون بحث صرف مثالایی هست، شما که این کتاب نگاه کنید، یه آخرین مثال بزنم. لا تأکلوا اموالکم بینکم بگید بالباطل، این با بای مقابله است یا بای سببیت؟ خب با 14 تا معنا داره، یه معناش سببیته، یک معناش مقابله است. این چیه؟ آیا میخواد بفرماید که در مقابل باطل مالتون رو خرج نکنید میشه مقابله؟ و این آیه داره شرایط عوضه اینو میگه. اگر با بای سببیت باشه داره اسباب معامله رو میگه، یعنی از طریق دزدی و قمار و قصب و کلاهبرداری و اختلاس مالتون رو نخورید. زمین تا آسمون فرق میکنه. اگر مبنا نداشته باشیم، مبنا نداشته باشیم، خب استفاده میکنیم یه جا اونجا یه جا اونجا، طرف مقابلن وقتی ندونه خب، اما وقتی وارد باشه اینا رو متوجه میشه. در دانش نحو حوصلتون سر نره، حالا هر مقدار تونستیم پیش میریم. در دانش نحو گوش کنید، در دانش نحو به یه چیز دیگه هم باید توجه کنید. خب این اولین توجه بود دیگه که علم الاعراب و علم چی؟ مفردات. میدونید که در علم المفردات که بخشی از نحوه، دو تا مبنای مهم ما در ادبیات داریم، یکی نحوه کوفه هست، یکی نحوه بصره هست. حال این روزی که پاتی پاتی شده خیلی، اما میدونید دو تا ممسای مختلفه. در نحو بصره در علم المفردات، در نحو بصره علم المفردات معانیه کلمات رو اضافه نمی کنه. چه کار می کنه؟ میاد در مفاد تصدیقی و در مفاد جمله تصرف می کنه. اصطلاحاً به این کار میگن تضمین. مطمئنم بعضیاتون شنیدید، بعضی اساتید خوندید گفتن، اگر گفتن خیلی کار خوبی کردن. توجه میکنید؟ الان من نگفتم با چند تا معنا داره، گفتم چند تا معنا داره. طبق نحوه کوفه ابن هشام، چون ابن هشام نحوش نحوه کوفه است، 14 تا معنا میشماره. ولی وقتی اینو میدید دست مثل سیبوی که ایستاده بر قله نحوه بستش، حتی سیبوه شیرازیه ولی نحوش بزرگ شده یه بسره است، میگه با یه معنا داره الساق. میگین پس اینا رو چه کار میکنی؟ میگه اینا رو ما به معنایی میگیریم که با الساق مناسب باشه، تصرف میکنه. اون آیه قرآن چیه راجع به قارون؟ فخرج علی قومه فی زینته، درسته؟ درست دارم میخونم دیگه، آیه نازل نکنیم بعد از ظهر. فخرج علی قومه فی زینته، خوب دقت کنید. اینجا اونایی که نحوشون نحوه کوفه است، مثل ابن هشام، میگن فی به معنای معس، و رضا میبینید اینا هی به هم دیگه نون قرض میدن، فی به معنای معه، معه به معنای فی، نمیدونم کاف به معنای لا، لام به معنای کاف، با به معنای الا، الا به معنای من، من به معنای، همه اینا هست دیگه، ابن هشام داره. و رضا میگه فخرج علی قومه فی زینته، که معنا نداره، آدم در زینت که از خونه نمیاد بیرون. بله، شعر فرزدرم که نبوده بگیم خداوند خواسته نصر و شعرش درست بشه. میگه هیچ اشکال نداره، فی به معنی معص. اتفاقا نگاه کنید ابن هشام رو، مغنی رو، مثال به همین میزنه، میگه یکی از معانی فی به معنی معه. مثال فخرج علی قومه فی زینته. ولی نحو بصره که میگه فی یک معنا داره، اونم ظرفیت، ظرفیت، حالا مجازی حقیقی، میگه اتفاقا تمام لطافت آیه تو همین فیه. میخواد قرآن بگه قارون اصلا در حالی از زینت میومد بیرون. آقا یه دفعه یه کسی مثلا یه لباس شیکی میپوشه میاد بیرون، اما یه دفعه یه کسی اونقدر لباس و تاج و دیدید بعضی از این تاج، این سلاطین قجر اگه دیده باشید، این تاج که سر میذاره گوش و گردن و همه رو فرو میگیره. اینا وقتی بیرونم میومدن اونقدر دور و بری داشتن، لباس های گشاد، مثلا زنانشون، زنان اعیان، اینا اصلا گویا در حالی از زینت، گویا قارون فرو رفته بود تو زینت. لذا قرآن نمیخواد بگه قارون با زینت میومد بیرون، بالاتر میخواد بگه اصلا توی ظرفی از زینت فرو میرفت، تو طلا و جواهرات و انگشتر و تاج و عمامه و نمیدونم لباس فاخر میومد بیرون. ببینید اینا در واقع میگن خرجه معنای بیرون آمدن و فرو رفتگی. به این باون که میگن کزمین، به این خاطر میگن که در واقع اشراق شده معنای، ها تو این مثال معنای فرو رفتن تو خرجه. فخرجه علی قومه فی زینته یعنی بیرون میامد و فرو رفته بود در زینت. این فرو رفته بود و از کجا به حساب خرجه میذاریم؟ به حساب فی، به حساب فی، اینو میگن تضمین. لذا نحو بسته نحو کوفه، آقایون به قدری ما این قضاوت، من قبل قیامت باید جواب بدم، ما محروم شدیم از نکات لطیف قرآن چون با نحو کوفه بزرگ شدیم و نحو کوفه سایش را انداخته روی مجامع علمی، حتی مصرش هم همینطوره ها، یمنش هم همینطوره، فکر نکنید اونجا خبری هست، ایرانش هم همینه. این سایه انداختن نحو کوفه که سراغ تضمین نمیره و لطائفی از قرآن را از دست میده، این سایه انداختن به نظر من ضربه زیادی زده. و خود بنده اگر بخوام استخدام کنم و نظر بدم، نحو بسته رو با این توضیحی که دادم ترجیح میدم.
یک کتابی رو من معرفی کنم، شرح و تصریح علی توضیح علی الفیت ابن مالک. کتاب معروفی نیست چون نمیخونن طلبه ها. اول اشتباه نکنم جلد دو این باب تضمین و اقسام باب تضمین رو توضیح داره. من جای شما باشم اولین کاری که فرصت کنم کتاب رو پیدا میکنم. حالا تو نمفضارها که هست دیگه، نمیخواد کتاب رو پیدا کنید، به هر حال خودم رو به این کتاب میرسونم و باب تضمین رو میخونم. احتمالاً هم سرچ کنید، جستجو کنید، مقالات خوبی، من چون نیاز نمیدیدم نرفتم دنبالش. شاید هم حتی میخوام بگید آقا اتفاقاً کتابی نوشته شده تو این رابطه، نمیدونم. اطلاعات من مربوط به گذشته هاست که درگیر این بحث‌ها بودم. اینم نحو. خب من هرچه از نحو بگم جا داره، آثار نحو استفاده. در واقع دوستان غیر از این که با این مثالی که زدیم اهمیت علم و نحو معلوم شد، معلوم شد که دانش نحو به دو قسم کلان تقسیم میشه، مفردات و علم الاعراب، و دوم همین نحو بصره، نحو کوفه. یه مقداری اینم بگم رد بشم، عادت کنید فضلا، عادت کنید به فلسفه های مضاف. در غرب که خدا خیلی هاشونو از رحمت خودش دور کنه، خیلی چیزایی بد دارن، اما خیلی چیزای خوبم دارن که خوبه بگیریم. معمولا فلسفه های مضاف اونا بیشتر از ما کار میکنن، یعنی فلسفه هایی که بدان، مثلا فلسفه لغت، فلسفه علم نحو، فلسفه نحو. یکی از چیزایی که من معتقدم برای یک محقق که با مد سر کار داره، اون جمله اول جلسمون، همین فلسفه مضاف علم نحو. الان همینه که من گفتم دو سه تا مسئله از مسائل فلسفه علم نحو، یعنی اگر بپرسید اینه که تو گفتی جنسش تو چه ساختاری قرار میگیره، میگم تو فلسفه علم نحو. و اما بریم سراغ اون تعین سوم. مورد سوم لغت. لغت معمولا لغت میدونید ما اینجوری نگاه میکنیم بهش که خب یه دانشیه، معانی کلمات رو برای ما میگه. اگر غیر از این نظرتونه بگید، یعنی تو ذهنتون میگذره. لغت ما رو وارد میکنه بر معانی کلمات، درسته؟ و به کتب لغت هم به این نگاه میکنیم دیگه، به این نگاه میکنیم. اگر یه پولی هم داشته باشیم بخوام کتاب بخریم، کتاب لغت، مثلا چند تا کتاب لغت رو که معانی کلمات رو بگه انتخاب میکنیم و مثلا میخریم. حالا که دیگه این دستگاه ها اومده، خیلی ها رو از کتاب افته قرد قلعشون نکاتی داره، حالا بینیاز کرده. ببینید اولا لغت کار خیلی میکنه، فقط دانش تعلیم معنا نیست. بله یکی از کارهای شاخص لغت همینه، و خیلی از لغات هم مثل لسان العرب ابن منظور یا مصباح المنیر فیومی یا تاج العروس زبیدی، اینا همین کارو میکنن. ولی لغت کارهای متعددی داره. من با خودم یادداشتو نیاوردم از قوم، یه موقعی بحث کردم کاری لغت رو تا 6 تا رسوندم، البته الان نه یادم همش راحت صحبت کنم نه فرصته، ولی بعضی مهماشو براتون میگم. خب حالا همین یکیش بود و رضا مثلا شما اگر معانی کلماتون میخواید همین کتابه که اسپردم. آخه بدونیم برای کار مثلا چه کتابی مراجعه کنید، اما میدونید که بعضی از کارهای لغت ارجاع و پیدا کردن معنای مادره. میدونید خیلی وقتا ما احتیاج داریم که بین این استعمالات معنای مادر رو پیدا کنیم. اگر معنای مادر رو پیدا کنیم میتونیم در برداشته از دلیلمون که حالا قرآن باشه یا روایت باشه با اطمینان بهتر با قرار بیشتری بریم. ارجاع معانی بعضها الی بعض یا بعضها الی بعض، حتما میدونید کتابی که این کار را انجام میده شاید دومم نداشته باشه، معجم مقاییس لغوی ابن فارس. شما وقتی تاج العروس زبیدی رو نگاه میکنید 100 و خورده معنا برای عین میشماره. تو قم و نجف و مشهد هم معروفه که 72 معنا داره، یعنی 72 شاید خواستن به عدد شهدای کربلا باشه، به اینجا نمیدونم 72 از کجا اومده، چون تا 100 و خورده معنا شمردن. ولی میدونید ابن فارس چه کار میکنه؟ ابن فارس میگه لهو یا لها معنا واحد، حتی اون اینجور نگه میگه اصل واحد و همه رو میخواد برگردونه به این اصل، حتی نه با زورا با سری شما با تکلف و تجشم، نه مبنایی داره، بر اساس اون مبنای خوشگل و زیباشم این کار رو انجام میده. خب این یه کاریست که لغات دیگه نمی کنن. شما اگر خواستید معنای مادر رو پیدا کنید نرید تو رسان العرب، نرید تو تاج العروس، برید تو معجم مقاییس لغت. یه کار دیگری که لغت میکنه تحلیل واژه هاست. ببینید بعضی از کتاب های لغت کتاب لغته ولی تحلیل واژه است. راغب اصفهانی رو آشنا هستید؟ معجم الفاظ مفردات القرآن راغب اصفهانی. اصفهانی راغب کار ابن منظور رو نمی کنه، کار ابن فارس هم نمی کنه، راغب تحلیل می کنه واژه ها رو. مثلا به واژه شکر که میرسه وای میشه، میگه شکر اندل مصیبه مثلا، یا به ذهنم هست راجب صبر این کارو میکنه، صبر اندل مصیبه، صبر اندل نعمه، صبر نمیدونم اندل فلان اندل فلان، شروع میکنه اقسامو گفتن. آقای طباطبایی صاحب المیزان بسیار از این کتاب تو تحلیلهاش استفاده کرده. اولا میدونید که راغب فقط با الفاظ قرآن کار داره، نه با الفاظ عرب بادا ما بادا، ولی همون مقدار که کار میکنه تحلیل میکنه، اقسام رو میگه، تفاوتها رو میگه. به این اضافه کنید کار باز بعضی از لغویه‌ها که دنبال تشخیص حقیقت و مجاز و استعاره و لذا کتابشون لغت ولی شبه بلاغیه، مثل کتاب آقای زمخشری اساس البلاغه، اساس البلاغه زمخشری لغته، میدونید ولی کارهای بلاغی زیاده، معنای حقیقی از مجازی جدا میکنه و البته بعضی کارام مانده، بعضی کارام بعدیها کردن. اگر با کتاب ما سلسبیل آشنا باشید اونجا میدونید من آوردم که بعضی از اونچه که ما معنا فرض میکنیم معنا نیست، داعیه، انگیزه است، نه معنا باشه. یعنی اگر یه لغتی پیدا بشه این کارو بکنه، یعنی راهی که ما تو سلسبیل پیشنهاد دادیم ادامه بده. من یه مثال بزنم که آخر وقتم هست، خستم شدید. مغنی یادتونه؟ مغنی اول مغنی میگه باب الالف الحمزه، بعد میگه تو حمزه میگه فصلون قد تخرج الحمزه عن الاستفهام الحقیقی فکرد و لسمانیت معان. این اول مغنی هست. هرچی هم من چانه زدم به دوستان که اینو حذفش کنید، چون چهار نفر بودید اون سه نفر رأی ندادن دیگه، من تو اقلیت بودم، گفتن اینو حذفش کنید این غلطه، اونا قبول داشتن غلطه، ولی خب که حالا گفتن نمیخوام خیلی دست ببرید، بگذرم حالا چی گذشته اون سالها. ببینید اشتباه این جمله چیه؟ مشهد هست و مهد ادبیات و ادیب نیشابوری و کی و کی، من خیلی بزرگانم نمیشناسم، بعضی از بزرگانی که هنوز در قید حیات هستن. اشتباه این کلام چیه؟ یه بار دیگه میگم اشتباهشو بگید. قد تخرج الحمزه عن الاستفهام الحقیقی، اول گفته برای استفهام، بعد میگه گاهی حمزه برای استفهام نمیاد، ادامه میده میگه برای هشت تا معنا میاد که همه مجازیه. یک ابتسویه سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر، دو انکار ابطالی، سه انکار توبیخی، چهار تقریب، پنج تحکم، شش تعجب. میشماره بعضی هم گفتن چرا میگه هشتا پسر خوب، خیلی بیشتر از ایناست. میدونید آقایون اصلا اینا معنای حمزه نیست، انگیز همه اینا استفهامه، منتها مستفهم گاهی انگیزش در استفهام طلب فهم، گاهی انگیزش چیز دیگه است. مثلا قاضی وقتی از متهمی که جرمش ثابته میگه آیا تو این کارو کردی؟ جرمش ثابته ها، آثار جرم معلومه، این استفهام نیست، استفهامه. منتها قاضی به انگیزه طلب فهم نمیپرسه، میخواد چیکار بکنه؟ اقرار بکشه. اقرار که معنای حمزه نیست. خیلی بحث مهم نیست علما، اینو ببینید تو سلسبیل، آخرای سلسبیل یه اصل من آوردم، فرق بین معنا و داعی. برای شماره نزنید، داعی رو برای معنا، معنا اضافه کنید، اینا معنا نیست که، انگیزه های مختلفه، ولی معنا یک چیزه، اونم استفهامه. بله میتونیم بگیم الاستفهام و قسمان طلب و فهم حقیقتا، اونجایی که مستفهم جاهله، و غیر طلب فهم اونجایی که مستفهم جاهل نیست، میخواد اقرار بکشه، میخواد انکار کنه، میخواد مسخره کنه و امثال ذلک. لذا این از اون بحثاییست که مانده. حالا جالبه بدانیم که ابن هشام در بحث او در بحث قرد یک کلنگوری ذهنش خورده که بگه اینا معنا نیست. گوش میکنید، فکر کنم تو بحث ربه هم باشه، یادم رفته، ناحقای 20-30 سال قبله. یه جاهایی به ذهنش خورده ولی مستقر یه دونه گاهی آله یه برق میزنه، یه چیز به ذهنش میاد، اما چون نرسیده به کنه مطلب زود عبور میکنه. مثلا تو بحث او اونجا 12 معنا برای او میشماره، بعد میگه آیا واقعا اینا معنای اوه یا بعد اینا مورد استعمال نه معنا. که ما به یه تعبیر میگیم دایی، ولی گاهی نمیشه میره بحث بعدی نیست که یادش میره، مستقر نیست. خب اینم از نکاتی است که خب چه اشکال داره علما گذشته ها گذاشتن برای شما. یه وقت نگیم ما دیر به دنیا اومدیم، من و شما اگر زود به دنیا نیومده باشیم تو هر دانشی اگر زود به دنیا نیومده باشیم دیر نیومدیم. دیدن یه آقای میگفت که دیگه بعد از آقای خویی و شیخ انصاری دیگه کاری تو فکر مونده؟ گفتم نه، اتفاقا شما دیر به دنیا اومدید. اگر قبل از آقای خویی بود خب خوب بود دیگه، هنوز کار مونده بود، چون بعد از آقای خویی به قول خودت اومدی دیر به دنیا اومدی. خیلی حرف فکر مزخرفیه که انسان فکر کنه. همین ادبیات به قدری مسئله داره، علما به قدری نکته داره، همین ادبیاتی که میگیم دیالوگ مسائلش گفته شده اینجور نیست، نکات داره، مسئله داره. لغت من فرصت نکردم، تازه اگه اجازه من دیگه هرمنوتیکو وارد نشم، ساعت خودم هم خسته شدم، شما هم نمیدونم به طریق اولا باز گوینده کمتر خسته میشه تا شنونده. حالا یه فرصت دیگه، حالا همین مطالب که نباید امروز تو این قسمت گفته شه، بلا خیلی بحثای خوبی رو من داشتم راجع به بحث هرمنوتیک و تفسیر متن و هنجارهای تفسیر متن. میدونیم تفسیر متن هنجار داره، هرمنوتیک هم اسمش جدیده و عجب کروبار بهش دادن، قبول دارم، ولی دانش یا کلام مسئله جدیدی نیست، خیلی جای کار داره. فقط یه چیز میتونم بهتون بگم، به جایی که من حالا فاکتور میگیرم وارد نمیشم، این کتابی که اخیراً از من چاپ شده روش‌شناسی اجتهاد، اگه دوست دارید اگه مایلید روش‌شناسی اجتهاد، این روش‌شناسی یه قلو دیگه هم داره، هنوز متولد شده ها، زیر چاپه. دو تا کتاب روش‌شناسی، بحثایی که دوست داشتم اتفاقاً یادداشتم کرده بودم امروز بگم نرسیدم. اینا اولین بار نیست که ما یه سری مطالب یادداشت می‌کنیم آخر کار میمونه، حالا اینم از همونا باشه. این دو کتاب رو من نباید بگم، ولی بخونید پشیمان نمیشید از مطالبی که درش هست. بعد نمیگید حیف پولی که دادم به این کتاب خریدم یا وقتی که گذاشتم. یه سری بحثای هرمنوتیک هست، مثلا تو بحث یه کمیشو بگم، کمکیشو حساستون کنم، مثلا بحثی که تو فلسفه حقوق و فلسفه قرض میگن به اصطلاح چیز نومینالیسم و فانکشنالیسم، یعنی اسمگرایی و غایت‌گرایی. ما در نصوص دینیمون چقدر باید اسمگرا باشیم؟ خیلی من دوست ندارم اون تعبیر رو بکنم، ولی خب آشناست، تعبیر شناخته شده ایش دیگه جا افتاده، نومینالیسم یا غایت‌گرایی. ممکنه بعضی جاها فقیه ما باید رو کلمه وایسه بره لغت رو نگاه کنه، اما بعضی وقتا دیگه جای لغت بگید آقا جای لغت نیست، اونجا باید کارکرد رو نگاه کنه و کارکرد اثر داره. خود این آقایون خانم ها دو تا اصلا منهج فقهی داره، منهج فقهی اسم‌گرایی تعبیر فارسی بکنیم، من موضوع گفتم و هویت‌گرا، نگفتم غایت‌گرا، دلیلم داره. این مثلا تو چیز اومده تو روش‌شناسی اجتهاد کتاب اول که چاپ شده تو بازارم هست اومده، یا واژه‌هایی که اینم بگم دیگه بس باشه، واژه‌هایی که ما خودمون ساختیم، گوش میکنی، با واژه‌هایی که در نصوص دینی اومده، متوجه مطلب شدید یا نه؟ بعضی وقتا ببینید ما یه واژه‌ای رو میاریم مثلا تو فقه، تو فقه مثال فقه بزنم، در حالی که این واژه رو خودمون آوردیم. دیدید این آقایان طلاب وقتی پایان‌نامه می‌نویسن مثلا بررسی نمیدونم نقش فلان چیز در فلان چیز، بعد میخواد حالا مفهوم شناسی کنه، میگه بررسی، بعد شروع میکنه بررسی رو معنا کردن. اگر من قدیما که عذاب بودم میگفتم پسر خوب، حالا اگر به جای بررسی وارسی نوشته بودی، میرفتی وارسی رو مثلا، این کلمه رو خودت آوردی و تو تحقیقت هم دخالتی نداره، بر یا نقش رابطه چیه اون پدر لغت فارسی، ده خدا اینو گفته، امین اینو گفته، نقش خودت گفتی، خلق کردی. اینا باور کنید بعضی از فضلا بعضی از کلمات اینجوری هستا، و لذا در فکر باید بلد باشیم تو بحث لغت کدام لغت تو نص دینی اومده کدام لغت نیومده. اونی که تو نص دینی اومده وارسی کنیم، اونی که نیومده نکنیم. شما تو مکاسب چند تا خیار میخونید؟ خیارات 7 تا خیار میخونید، خیار مجلس، خیار عید، خیار تأخیر ثمر، خیار حیوان، حیوان، خیار قبر، دو تا دیگه‌ش هم خودتون پیدا کنید. میدونید که این خیارها خیار مجلسش روایت داره، البیان بالخیار مالم یخترقا، که خیار مجلس درست شده. خیار عیب روایت داره، خیار حیوان روایت داره، خیار قبر نداره. و رضا شما بیا قبر رو معنا کن، کار بیهوده است، این شما خودت آوردی. الفاظی که تعلیمیه با الفاظی که تعلیمی که میگن یعنی فقیه درست میکنه برای مفاهمه، با الفاظی که در نصوصه. اگر مایل بودید این مقاله رو فلسفه قواعد فقهیه که تو پژوهش‌های فقهی چاپ شده تابستون 95، الان رو گوشتونم بزنید میتونید بیارید، من جای شما باشم این مقاله رو میخونم. همین امشب یه فرصتی میذارم این مقاله که مثلا فرض کنید صدها ساعت وقت یه محقق رو گرفته تا اینو آورده، شما در عرض 2 ساعت، البته عجله نکنید، 2 ساعت واقعا کار کنید، مباحثه کنید. یه بخشی از این بحث هرمنوتیک که ما تو این مقاله مندرجه. خب اونم روش‌شناسیه، منتها اولی رسد مکاتب اجتهادی معاصره، دومی بایست شناسی اجتهاده، هر دوش روش شناسی است، منتها دو تا بخش مختلف داره. خب شما که هیچ نمیگید، ولی ما باید ملاحظه بکنیم. بس باشه، من خسته شدم، شما خسته شد، وقتم گذشت بودیم. یکی دو نفر سوال کنم فقط، بفرمایید. فقط بلند، چون زرد میشه. مثال زدم براتون، یعنی یه لغتی که میاره فقط کار نداره که این کلمه در زبان خشک عرب به چه معنا میاد. میاد مثلا آیات رو نگاه میکنه، موارد مختلف استعمالات رو نگاه میکنه و لذا تحلیل هم میذاره. به همین خاطر راقب ارزش سمایی نداره، چون لغت میگن باید چی باشه؟ تحلیل نداشته باشه، بخواد فایده لغوی، اما تحلیل خوبی میکنه. شکر رو مثلا تحلیل میکنه، صد تحلیل میکنه، نعمت رو تحلیل میکنه و حاج است.
قرار میکنیم یه وقتی که صبح مرتبه شد برمان برمان سوال بود بحث این که این ادبه در موجود پیشفرزهایی که اون قدرهای نویسنده این خلوب داشتن و چه دارم بکنده بتونن را بکردی توی تحقیق ادبیشون و تحقیقشون روی آیان به طور خاص اثر بزار رومان مثال هم مثلا من خودم این صد عبدال من عراقی که دیده تحقیق انجام دادم و در عبدال من به جهنم هم نسیم من نمیاره در مورد این دامه به جهنم حالا فرق رازی نظرش این که نام باید بعد به طبعش اون تایی که اشعریش که شما خبر شدید در این جهنم هم برای من تخبط نداری رو مرسن میکرد اولا ما مدود باید طبعی اصلا از خودش من شاید کرده بودو برداری هست آقا جوابی مدود من با آقابر تحصیل این اصلا روزه به کلامی که میاد به عدبی ها اولا عدبی ها از اون این آیه بیترم که برای ما یاد بگیم بعد به تحصیل داریم از این مورد بیتردید شد به این جهد را از اون طرف هم آثار دنگیری از شیعه دیده نمیشه در عدد بیتردید اینو راحتی به دشمان هم داشت که بعد این مثلا سریعی بشه دوست داره شیعه اما بکنم مثلا به اسم
من از همین آخری شروع کنم. شرح الکافیه از بهترین کتاب های ادبی ماست در نقد و شرح الشافیه از بهترین آثار صرفی هر دوش از مرحوم محقق رزیز که شیعه است. یه چی میخواد؟ تازه خیلی از اونایی هم که شما فکر میکنین اینا معروف مثلا سنی هم سنی بودنشون معلوم نیست، اهل سنت بودن مثلا سیبره یا ابو حیان یا ابن شجری یا کسایی اینا محل بحثه. ولی حالا مهم ادبیات بحثه، حالا از هر کس میخواد باشه. ولی خب اگه گاهی تعصب وادار کنه، ما داریم، ما بزرگانی داریم. برای این جهت کتاب تأسیس و شیعه سید حسن صدر رو ببینید، بزرگانی که از شیعه مؤسس یا ایستاده بر قله دانش ها بودن، از جمله دانش صرف هنر. مرحوم صدر در تأسیس و شیعه میاره و مرحوم آقا بزرگ تهرانی در ازدری الی تصانیف شیعه. همتون نفرمایید که یک چیز مشکر کنی از شیعه نداریم. و اما اون قسمت اول ببینید، دانش ادبیات رو باید یاد گرفت، ولی حالا ممکنه جهات مثلا مسلم اعتقادی در مثلا ترکیب تجزیه یا داوری اثر بذاره. خب حالا اگر یکی فرض کنید اشعریه و لقد زرعنا لجهنم و لام غایت بگیره مثلا، این لطمه به ادبیات نمیزنه. شما نباید بگید پس من معانی لامو نمیخونم. شما معانی لامو بخونید بعد وقتی میرید خدمت آیه، اگر دور از شأن شما اشعری هستید، خب تطبیقتون میشه اون. اگر غیر اشعری هستید، لام رو لام سیرورت که تعبیر سیرورت میکنن یا لام عاقبت میگیرید. این معنیش نیست که پس ما ادبیاتی که بنا بود ما رو هدایت کنه حالا داره به ما جهت میده. نخه، ادبیات کار خودشو داره میکنه. یعنی کسی وارد باشه معانی لام رو بدونه، 22 معنا رو بدونه، نحو بصره رو بدونه، نحو کوفه رو بدونه، حالا دیگه رو اعتقادات خودش. بله، مسلم شما هیچ وقت برداشت اشعری از آیات قرآن، برداشتی که اشاعره میکنن نمیکنید، برداشتی که عدلیه میکنن میکنید. برعکسش یک اشعری برداشت عدلیه رو نمیکنه. اما این ربطی نداره، نه لطمه به دانش میزنه، نه عظمت دانش رو میکاهد. و دانشم آقایون بازار مسگر هاست دیگه. میدونید تو بازار مسگر ها همه دارن میزنن رو مس. تو این وسط صدایی بیشتر به گوش میرسه که از همه صداها بلندتر باشه. دانش همینه، دانش همین که گفتم ما دیر به دنیا نیومدیم، همین میخواستم بگم. ما باید کار بکنیم، اصلا هم این توهمات رو نکنیم. جهدهی میکنه، فلان میکنه، خوب بکنه. یکی برداشت حس میکنه از انما، یکی برداشت حس نمیکنه. اون دیگه حالا رفتی به انما و فضل عددی نداره. الحمدلله رب العالمین. Oh.